ارتقاء همه مناسباتی که ما با کشور روسیه داریم. کشور جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل و مقتدره و صاحب نفوذ در منطقه. کشور روسیه هم کشوری مهم و با قدرتی است که دارای نفوذ در منطقه است. دو کشور مهم و دارای قدرت و دو کشور با نفوذ، گفتگوشون میتونه در جهت امنیت منطقه مؤثر باشه.
بله، بخشی از صحبت‌های آقای رئیس جمهور رو پیش از عزیمت به روسیه شنیدیم، اما در مورد اهمیت این سفر میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مصطفی برزکار، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای برزکار سلام، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما و همه شنوندگان عزیزتون بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای برزکار، از زمانی که خبر سفر آقای رئیس جمهور به روسیه منتشر شده، کارشناسان و صاحب نظران از اهمیت این سفر خیلی صحبت کردن. در فرمایشات آقای رئیس جمهور هم داشتیم که از این سفر به عنوان نقطه عطف در روابط ایران و روسیه اشاره کردن. بفرمایید از اهداف و اهمیت این سفر برای مخاطبین ما.
بله، خدمت شما عرض کنم که روسیه بزرگترین همسایه دریایی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه. خب یکی از اعضای شورای امنیت هم محسوب میشه، از این لحاظ کشوری دارای اهمیت هست. هر دو کشور، هم جمهوری اسلامی ایران و هم روسیه، در بحث تقابل با آمریکا و مورد تحریم واقع شدن داره نقاط مشترکی هستن که این دو کشور رو به هم نزدیک میکنه و سابقه 6 سال همکاری امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و روسها وجود داره و دولت روسیه تو این 6 سال همکاری بسیار در سطح بسیار بالایی به لحاظ امنیتی به خصوص در بحث سوریه با جمهوری اسلامی ایران داشتن. خب در چون این شرایطی اگر به اون هم بیفزاییم در مقطعی که روسها سطح تقابلشون با به ویژه امریکایی ها در بحث مسئله اوکراین به سطح بسیار بالایی رسیده و جمهوری اسلامی ایران هم تحت فشار حداکثری امریکایی ها قرار گرفته و به لحاظی هم خب در منطقه دارای دستاوردهای بالایی بوده، خب این دو کشور با هم این سفر رو به دعوت روس ها آقای رئیس جمهور در کشور روسیه حضور پیدا میکنه. نقطه اصلی تمرکز سفر آقای رئیس جمهور در روسیه تعاملات اقتصادی و تجاری هست. با توجه به نگاه به شرقی که دولت در ابتدای آغاز به کارش در پیش گرفته، این نگاه به شرق امریه که هم باعث با انجام این سفر هم باعث تقویت جایگاه ایران از موضع بازیگری ژئوپلیتیکی و هم اقتصادی و هم از موضع سیاسی در برابر فشارهای غرب خواهد شد. سطح تبادلات تجاری بین ما و روسیه 3.5 میلیارد دلار هست که امسال 58% افزایش پیدا کرده. خب این مسئله مهمیه که سهم ما در صادرات به روسیه فقط 1 میلیارد دلاره که ظرفیت اون هم وجود داره که ارتقا پیدا کنه. لذا یکی از اهداف اصلی سفر آقای رئیسی برای ارتقای هم صادرات و هم بحث تجارت و مباحث اقتصادی دو طرف هست. ما یک قرارداد همکاری رو سال 2001 با روس‌ها امضا کردیم که تمدید اون و برداشتن موانعش و اینکه به صورت این سند بتونه در زمان طولانی مدت‌تری با مواهب بهتری برای دو کشور به امضا برسه، قطعاً مباحثش در این سفر هم مطرح میشه. خب عرض کردم نگاه به شرق در این سفر خیلی اهمیت داره. روس‌ها با توجه به رویکرد دولت‌های رئیسی هم تصریح کردند در عضویت جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و الان هم برای همکاری می‌کنند با جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن ایران به توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا که این یک اتفاق خوبه. این توافقنامه 5% از جمعیت کل دنیا رو داره. خب عضویت ایران در این توافقنامه هم قطعا یکی از محورهای بحث هست. حالا من دیگه جزئیات دیگر رو عرض نمی‌کنم. بحث کریدور شمال به جنوب که در بحث ترانزیتی خیلی برای ما مهم هست باز یکی از مباحث هست. و از جمله مباحث دیگری که مطرح میشه نقش روسیه در اوپک پلاس در بحث گاز و فروش گاز جمهوری اسلامی ایران میتونه خیلی موارد خوبی مطرح بشه. من یک نکته رو به عنوان نکته پایانی عرایزم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. خب برخی ها جهتگیریشون و نگاهشون و تحلیلشون نسبت به سفرهای رئیس جمهور بود انتقادی هست، اون هم نمنصفانه متاسفانه. چرا که اولا من اواخر صحبت کارشناس قبلی برنامه تون میشنیدم چون در حالت انتظار بودم، صحبت خوبی داشتن. روسیه جدید روسیه‌ای که نه با روسیه تزاری قابل مقایسه است و نه با روسیه شوروی، بلکه این روسیه رو ما میتونیم از تئوری‌های اوراسیایی این کشور از افرادی مثل آقای دوگین بشناسیم که نگاهشون و راهبرد سیاست خارجی روسیه کنونی رو میتونه نشون بده. یا جدای از این مطلب، مگر دوستانی که منتقد هستن خودشون بر این بحث شعار نمیدن که باید نباید با دنیا قهر بود، باید با همه کشورها وارد تعامل شد؟ عجیبه که با وجود اینکه این شعار رو بیان میکنن، همون دوستان میان نسبت به نگاه به روسیه تهمت‌هایی و مواردی رو مطرح میکنن مثل فروش کشور و اینها که نه سندیت داره و نه متاسفانه وجاهت تحلیلی داره. قطعا باید روسیه رو به عنوان یک کشوری دید. سیاست امر پیچیده‌ای صفر و صدی نیست، باید یک کشوری دید که ما میتونیم از ظرفیت‌های این کشور تو موارد مشترکی که با هم داریم استفاده کنیم، که یکی از مهمتریناش عرض کردم که محور سفر آقای رئیسی به روسیه از بحث اقتصادیه که انشالله با قراردادهایی که با این محورهایی که من عرض کردم بسته میشه اتفاقات خیلی خوبی رو دولت 13 بتونه رقم بزنه. در خدمت شما
انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب آقای برزکار از توضیحات مبسوط شما. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی برزکار، کارشناس محترم مسائل سیاسی، پیرامون اهداف و نقاط عطف سفر رئیس جمهور به روسیه. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده هست و همینطور به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید که انتظار شما از میزان افزایش حقوق در سال آینده چیست؟ گزینه ۱ افزایش پلکانی باشد و گزینه ۲ برای همه یکسان باشد. گزینه مورد نظرتون رو به ۳۰۱۰۳۵ بفرستید. شنونده با شماره ۰۹۱۲۵۱۶۵ پیامک فرستادند و نوشتند که افزایش پلکانی مورد نظرشون هست. شنونده با شماره 0937-7246 و شنونده با شماره 0901-2172 پیامک فرستادند و گزینه دو رو انتخاب کردند. 30,035 آماده دریافت پیامکشون است. خب در بخش قبل گفتگو کردم با جناب آقای برزکار در مورد اهداف و نقاط عطف سفر آقای رئیس جمهور به روسیه. تا از این بحث خارج نشدیم عرض بکنم که وزیر نفت جناب آقای اوجی و جناب آقای خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمون هم روز گذشته در مسکو با مقامات روسی دیدار و گفتگو کردند که خب خیلی این دیدارها مهم هست و ما در این مورد میخوام با جناب آقای پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمون صحبت بکنیم. اما پیش از این گفتگو با آقای پیمان پاک یه گزارشی رو از همکار ارجمندم جناب آقای دارابی بشنویم، یه بخشی رو در مورد این دیداری که برگزار شده بین وزرای نفت و امور اقتصادداری کشورمون با مقامات روسی میشنویم. برمیگردیم با آقای پیمان پاک هم کلام خواهیم شد.
در آستانه سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه، جواد اوجی وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به مسکو آمدند تا زمینه توافق‌های خوب بین دو کشور را فراهم کنند. در حالی که جواد اوجی برای دیدار و مذاکره با نیکولای شولگینوف وزیر انرژی و رئیس روسی کمیسیون مشترک اقتصادی راهی وزارت انرژی روسیه شده بود، در جای دیگر سید احسان خاندوزی پای صحبت‌های تجار و بازرگانان ایرانی نشست تا ضمن بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود، راه‌های مانع زدایی بر سر راه جهش روابط اقتصادی، بانکی و گمرکی را بررسی کند. وزیر نفت کشورمان هم بعد از مذاکره با وزیر انرژی روسیه، با الکساندر نوواک معاون نخست وزیر و وزیر پیشین انرژی این کشور گفتگو کرد. مذاکراتی که نیکولای شولگینوف وزیر انرژی، کاظم جلالی سفیر کشورمان و جمعی از معاونان و مقامات دو کشور هم حضور داشتند.
حجم مبادلات ایران و روسیه برای نخستین بار در تاریخ روابط دو کشور به حدود 3 میلیارد دلار رسیده و مطمئن هستم سفر رئیس جمهور ایران به روسیه میتواند تحرک قابل ملاحظه‌ای در مناسبات همه جانبه به ویژه در زمینه اقتصادی ایجاد کنند.
روسیه و ایران در حال حاضر همکاری های زیادی در حوزه نفت و گاز و انرژی دارند و ما آماده ایم بدون هیچ محدودیتی این همکاری ها را گسترش دهیم. طرح‌های بزرگی در دست اجراست و در مذاکرات امروز زمینه برای اجرای طرح‌های بزرگتر با سرمایه گذاری مشترک فراهم شد.
خوشبختانه امروز توافقات خیلی خوبی شکل گرفت در این حوزه. ما در بحث توسعه میادین نفتی، گازی، ده در خشکی، چه در دریا و همچنین در بحث پایین دست صنعت نفت، یعنی حوزه های پتروشیمی، پتروپالایشگاهی، بسته های خوبی، پروژه های خوبی رو تعریف کردیم. انشاءالله امیدواریم با این کمیته ها و کارگروه هایی که شکل گرفته امروز با توسعه جناب آقای وزیر محترم انرژی روسیه، اینا هر چی زودتر جمع‌بندی بشه و منجر به قرارداد بشه با توجه به ظرفیت‌های خیلی خوبی که در حوزه صنعت نفت گاز هم جمهوری اسلامی داره، هم کشور روسیه داره و همچنین در خصوص بحث اوپک پلاس هم موازی که دولت روسیه داره و دولت جمهوری اسلامی، الحمدلله خیلی با هم نزدیک هستیم.
وزیر انرژی روسیه و آقای الکساندر نوواک معاون نخست وزیر این کشور در دیدار با آقای اوجی بر ضرورت همکاری‌های گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و به ویژه در زمینه نفت و انرژی تأکید و یادآور شدند.
سپاسگزارم از همکارم جناب آقای دارابی که این گزارش رو از روسیه تهیه کردن در مورد اهمیت موضوع سفر آقای رئیس جمهور به روسیه و رایزنی هایی که وزرای نفت و اقتصاد ایران در روسیه پیش از سفر آقای رئیس جمهور داشتن. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا پیمان پاک، رئیس محترم سازمان توسعه تجارت. آقای پیمان پاک سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم. آقای پیمان پاک، کارشناسان و صاحب نظران با وجود اینکه ابعاد مختلفی سفر آقای رئیس جمهور به روسیه داره، اما از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اما روی بخش اقتصادی اون خیلی در واقع نظر ویژه‌ای دارند و این سفر رو نقطه عطفی به لحاظ اقتصادی بین در روابط بین ایران و روسیه میدونند. بفرمایید که زمینه‌ها و راه‌های ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور در زمینه اقتصادی و حالا حتی شاید زمینه‌های نفتی چطور میتونه باشه و این سفر چطور میتونه تحلیل بشه در این حوزه؟
خب خدمت شما عرض میکنم، بحث ارتباط ایران و روسیه طی سالهای اخیر خب یک ارتباط خوب و مناسبات خوبی رو به نوعی شاهد بوده در حوزه‌های سیاسی، اما در حوزه اقتصادی علاوه بر ظرفیت بسیار گسترده‌ای که در این روابط وجود داشت آنچنان مورد توجه قرار نگرفته و از این پتانسیل بسیار بالا استفاده نشده. خب ببینید به طور میانگین طی سالهای گذشته کشور روسیه واردات 300 میلیارد دلار کالا داشته. این 300 میلیارد دلار کالا بخش قابل توجهیش در زمره کالایی است که کشور ایران پتانسیل تأمین اون رو داره. توزیع محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، پوشاک، کیف و کفش، خدمت شما عرض کنم صنایع پایین دستی پتروشیمی، فرصت‌های بسیار خوبی بود که ما بتونیم یک تعامل تجاری مناسب رو با کشور روسیه داشته باشیم. در مقابل بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهایی رو که ایران نیاز داره، من جمله نهادهای دامی، روغن، گندم، برخی از مواد معدنی، فلزات، خدمت شما از کنم ماشینالات و تکنولوژی های خطوط تولید که همه جزو نهادهای تولید محسوب میشن، جزو محصولاتی است که روسیه داره صادر میکنه. خب کشور روسیه کشوریه که عمده صادراتهاش در زمره همین صادراته. خودرو صادر نمیکنه، لوازم خانگی صادر نمیکنه به طور جدی و محصولاتی نیست که ما بگیم محصولات نهایی است که اگر اقتصاد ما با اقتصاد روسیه یک ترکیب نزدیکی ایجاد بکنه تولید ما دچار مشکل میشه، بلکه باعث رونق تولید ما هم خواهد شد. خب متاسفانه تو سالهای گذشته توجه جدی به این حوزه ها نبود. بحث به نوعی حالا تعرفه های ترجیحی تجارت اوراسیا و اتحادیه اوراسیا به ما نشون داد اگر ما توجه جدی به این قضیه بکنیم یک جهش صادراتی ویژه‌ای رو خواهیم داشت. در حال حاضر طبق آمار 9 ماهه سال 2014 که با توجه به اینکه حالا رشد قابل توجهی هم داشته، ما فقط 700 میلیون دلار از این بازار 300 میلیارد دلاری رو در اختیار داریم. خب این واقعا عدد بسیار ناچیزیه علی‌رغم پتانسیل هایی که وجود داره، نزدیکی جغرافیایی مسیرها و این نکاتی که من عرض کردم. خب آقای رئیسی این نکته رو ملاحظه داشتن، از قبل هم به این موضوع توجه داشتن و دستور اکید دادن که این مسئله به جد دنبال بشه و هم سازمان توسعه تجارت، دستگاه های مختلف بحث اوراسیا و روسیه رو به طور جدی پیگیری کردن. مذاکرات پیوستن به توافق تجارت آزاد اوراسیا به طور جدی دنبال شده که از موضوعاتی هم هست که ایشون احتمالاً صحبت خواهند کرد. بحث احیا و فعالسازی کریدورهای حمل و نقل و لوجستیکی، مسیر دریایی خزر، مسیرهای ریلی، مسیرهای جاده جز مسائلی است که مورد توجه قرار خواهد گرفت. اگر اینها احیا بشه نه تنها روابط اقتصادی ایران و روسیه رشد خواهد کرد، بلکه منجر به فعالسازی کریدور شمال جنوبی خواهد شد که روسیه رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس و شبه قاره هند متصل میکنه. موافقتنامه‌ای که از سال 1374 بین ایران، روسیه و هند منعقد شده و متاسفانه فعال نشده و ظرفیت‌های بسیار گسترده اقتصادی رو برای ایران ایجاد می‌کنه، هم از درآمدهای ترانزیتی و فعال شدن برخی از کارخانجات ما برای بحث‌های ورود موقت و تبدیل کالا و صادرات به کشورهای منطقه و واقعاً فرصت‌های بسیار گسترده اقتصادی وجود داره که انشالله در این توسعه روابط محقق
باشه. آقای پیمان پاک، در خلال فرمایشاتون اشاره کردید به برخی از معاهداتی که ما حالا یا به صورت عضو موقت درش هستیم مثل اوراسیا، یا برخی از پیمان‌هایی که بسته شده و عملیاتی نشده. چقدر اظهار امیدواری میتونیم بکنیم الان با این سفری که داره اتفاق میفته و رایزنی‌هایی که دولت 13 هم داره که اینها به نتیجه درست و منطقی برسه؟
این سفرها که قبلا هم بوده، یعنی به خودی خود سفر صرف فایده‌ای نداره، بلکه اون اراده ی تیم
راهبردی که دولت داره
و این اراده باید اینها را اجرایی بکنه. موافقتنامه ها، توافق ها و این تفاهم هایی که صورت میگیره توسط رئیس جمهور که واقعا ایشون به جد روی این موضوع تاکید دارن، بعد از اون باید توسط تیم های اقتصادی پیگیری و عملیاتی بشه و امروز در این دولت عزم جدی رو تمام وزارت خونه ها، تمام دستگاه ها دارن و در یک هماهنگی بسیار مناسب تیم اقتصادی این مسائل انشاءالله دنبال میشه و قطعا محقق خواهد شد و شما بهترین روش حالا ارزیابی این مسئله رو میتونید تو آمارهای توسعه تجارت و جهش صادراتی انشاءالله در افق نزدیک ببینید.
انشالله. آقای پیمان پاک، شما رئیس سازمان توسعه تجارت هستید، از یک منظر دیگه با هم بیاید نگاه بکنیم به این ماجرا. ما یه وقتهایی حالا مثل همین ماجرای تفاهم بین ایران و چین، بالاخره موتور رسانه‌ای مقابل داره تلاش میکنه که سیاه نمایی بکنه این توافق رو. در مورد صادرات به کشورهای همسایه هم این اتفاق در دستور کار قرار گرفته. ما شاهد این بودیم حالا به هر دلیلی با هر نقصانی برخی از محصولات کشاورزی ما برگشت خورد و این ماجرا انقدر بزرگ نمایی شده که شاید یه احساس عدم امنیت تجارتی برای بازرگانان ما شکل بگیره. چقدر ما روی این سمت حرکت کردیم که این فضا رو شفاف بکنیم؟
ببینید خدمت شما عرض کنم، اولا یک نکته ایست که خب شما اشاره کردید، بالاخره سیاه نمایی و ترس از توسعه تجارت با کشورهای همسایه و همسو در توپخانه آلا رسانه‌ای دشمن وجود داره و اقدام میکنه. هر جا مورد حجم رسانه‌ای قرار گرفت باید بدونیم که اونجا نقطه ایست که نقطه قوت ماست. بله. و ابزار تشخیص، اگر جایی دیدیم داره بزرگ نمایی میشه، سیاه نمایی میشه، حتما باید در اون مسیر ما دقت کنیم و مسیر رو با قوت بریم جلو. ببینید تو بحث صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، من چندین بار در مصاحبه ها اشاره کردم، اگر ما میخوایم بین‌المللی بشیم باید زیرساختامون رو هم بین‌المللی بکنیم. باید قرنطینه ما، استاندارد ما، مجموعه های نظارتی ما هم بین‌المللی بشن. خب در گذشته ما نقش خیلی جدی رو در حوزه محصولات کشاورزی صنایع غذایی در بازارهای بین‌المللی نمی‌دیدیم، یعنی سهم کوچکی از بازار کشورهای همسایه رو داشتیم یا تأمین کننده دست دو چندم بودیم، بنابراین نظارت دقیق و سختگیری ویژه‌ای نمی‌شد. اما وقتی این اتفاق میفته ما باید استانداردهامون رو مطابقت بدیم. ببینید چرا محصولات کشاورزی ما مثلا به عراق صادر میشه، به امارات صادر، همین فلفل دلمه ما امروز داره به امارات و قطر و عمان صادر میشه، چرا اونجا مسئله ای نداره؟ مسئله اینه که استانداردهای روسیه متفاوت است با استانداردهای ما
و ما باید خودمون رو تطبیق بدیم با این استانداردها.
ببینید ما تو همون عواملی روی فلفل دلمه اتحادیه روسیه دست گذاشته که اون عوامل تو اتحادیه اروپا پذیرفته شده است.
بله.
پس ببینید این استانداردها متفاوته، این نمیتونیم بگیم اون محصول آلودگی داره و مشکل داره و بالاخره ممکنه این اتفاق بیفته. پس اینجا اگر ما بخوایم بین‌المللی باشیم باید استانداردهامون رو بین‌المللی بکنیم، تطبیق بدیم با بازارهای هدف و نظارت توی کشت و تولید داشته باشیم و ارتقای آلا سطح تولید محصولاتمون رو بالا ببریم. ببینید بازی کردن تو فضای بین‌المللی اتفاقا مؤثر برای اینکه ما بتونیم کیفیت کارمون رو بالا ببریم و این یکی از نقاط قوت تجارت بین‌المللی. ما انشالله این رو به جه در دولت جدید پیگیری خواهیم کرد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از حوصله و توضیحات شما آقای پیمان پاک. برای شما آرزوی
موفقیت.
خدا نگهدار شما. در خصوص رایزنی‌های شکل گرفته پیش از سفر آقای رئیس جمهور توسط وزرای نفت و اقتصاد ایران گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا پیمان پاک، رئیس محترم سازمان توسعه تجارت. ساعت 12:53 دقیقه است. شما عزیزان شنونده رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. 301035 سامانه پیام کوتاه و سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است. ساعت 12:54 است. شما عزیزان شنونده مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
همراه با سخنگویان
خب در بخش همراه با سخنگویان قرار هست که گفتگو بکنم با جناب آقای اکبری تالارپشتی، رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که پایه خط ارتباطی برنامه هستند. آقای اکبری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
منم سلام می‌کنم خدمت جناب علی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای اکبری، ضمن اینکه من حتما خواهش می‌کنم از اهم مذاکرات و مباحث مطروح در کمیسیون تخصصیتون برای مخاطبین ما بفرمایید، با توجه به اینکه در ایام بررسی لایحه بودجه 1401 هستیم، از نگاه حمایتی از صنایع به ویژه صنایع خرد در بودجه 1401 هم برای مخاطبین ما نکاتتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از لطف شما. ما از همین آخر شروع میکنیم. تو بحث حمایتی در بودجه، ما تو این قضیه خب خیلی چیز تأکیدی نداریم. ما در سیاست‌های دولت که حمایت بکنه تأکید داریم.
بله.
چون دولت منابعش محدوده، دولت باید یه چارچوب‌هایی رو، حالا لایحه‌ای که داده هنوز نهایی نشده دیگه در کمیسیون ترفیع به حال بررسیه.
بله.
من تا سیاستی که نسخه‌ای که ما می‌پیچیم و خیلی هم کارآمد هست، حضور قوی بخش خصوصی هست در عرصه صنعت و معدن و تولید با سرمایه خودشون، و چه حالا سرمایه‌گذار داخلی چه خارجی چه ایرانیان مقیم خارج از کشور، یه هنری می‌خواد که این سرمایه بخش خصوصی رو محکم بیاره میدون. راه حل اینه، نه اینکه حالا مثلا دولت یکم بودجه بذاره و بعد بگه محقق نشده اونجا نفت نفروختیم و نمیدونم چی و اینا دیگه. به هر حال شیوه های بسیار سنتی و غیر قابل قبوله.
الان آقای اکبری، مثلا یکی از مصادیقی که میتونه در بودجه کمک بکنه به حمایت از تولید، بحث مالیات ها هست که حالا یه مدیریتی از اونجا بشه که بشه یه حمایتی از به ویژه بنگاه های اقتصادی و صنایع کوچک حمایت بشه.
درسته، بله. ببینید ما همین میگیم، آقا شما بخش خصوصی رو میدون میارید، مشوقه های خوبی بذارید براش.
دقیقاً
همون که اشاره داشتید، الان دنیا جنگ مشوقه هاست. هر کشوری که داره سرمایه گذاری جذب میکنه، مشوق ها رو در واقع به حد اکثر داره میرسونه. ما هم با همون شیوه، به هر حال متناسب با فضای کشور خودمون، همون شیوه رو باید اتخاذ بکنیم و مشوق بذاریم برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی چه داخلی چه خارجی. و وقتی مشوق ها باشه، وقتی امنیت سرمایه گذاری باشه، وقتی یک روال درستی که ثبات رو در سیاست های دولت در واقع نشون بده، سرمایه‌گذاری میکنه.
امنیت اقتصادی اصطلاحاً ایجاد بله. میشه دیگه.
بله، امنیت اقتصادی.
و در واقع شما این نکته رو در بودجه 1401 چقدر دیدید تا این جای کار که حالا بودجه ارائه شده؟ به قول شما هنوز که نهایی نشده.
بله، ما خب سه نفر از کمیسیون، جناب آقای دکتر دهنوی و آقای موسوی و از کانون خدمت شما آقای عسکری، اینو اونجا الان از طرف کمیسیون حضور دارن. جمع‌بندی هنوز نشده، ولی خب بالاخره جمع‌بندی ها رو معمولا میگن و سیاست های کمیسیون رو انشالله اونجا در واقع اعمال میکنن.
بله. آقای اکبری، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق با واردات 50,000 خودرو برای سال آینده موافقت کرده. آیا این خبر صحت داره؟ اگر صحت داره بفرمایید توضیحاتش رو.
منم الان خب چند روزی سی خورده کسالات کوچیک دارم خونم.
خدا انشالله سلامتی بگیرم.
من این رسانه ها شنیدم، ولی ببینید ما در قانون اون ساماندهی خود رو اونجا آورده بودیم که هر شخص حقیقی حقوقی خودروساز قطع ساز صاحبان خدمات فنی مهندسی اینو در حوزه نیرو محرکه، اینها اگر بتونن صادراتی داشته باشن در ازایش چی؟ تعداد خودرو مثلا وارد کنن، حالا تو اونو بحث خودرو بود ما گفتیم خودرو، نه اینکه چیزی دیگه بخوام وارد کنم نتونم. خب این یه حجمه شده که بله واردات شد فلان شد چی شد، این هایی که میگفتن خب واقعا آدم های به نظرم خیلی مطلع نبودن، یه حجمه این رو مطرح کردن. ما حرفمون در اونجا بحث صادرات بود، یعنی ما اگه قرار یه روز خودرو ساز بشیم باید